بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، جلسه 136، سوره رعد. استاد جوادی آملی، 14/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل و من یضلل و من یضلل الله فما له من هاد لهم عذاب فی الحیات الدنیا و لعذاب الآخرت اشق و ما لهم من الله من واق. در ذیل بحث توحید و نقل شبهات و حرفهای مشرکین فرمود هیچ یک از این شبهات وادارشون نکرده است به شرک و بت پرستی، بلکه اون کفر و الحادشون برای اینها زیبا جلوه کرد و اون دسیسه ها را پسندیدن، مکر اینها برای اینها زیبا ظهور کرد و خوشحالند که نقشه می کشند و دسیسه می کنند. و همین گروه از راه خدای سبحان بازداشت شدند، باز موندن، توفیق طی راه حق را ندارند. زیرا کسی که خدا توفیق را از اینها بگیرد دیگر قابل هدایت نیستند و کسی هم اینها را هدایت نمی کند. در ذیل این آیه اموری بحث شده بود راجع به بل زین للذین کفروا مکروهم. مکر یعنی اون سبب خفی که به وسیله او بخواهند به مقصد برسن. در قرآن کریم مکر کافر را بائر می داند، یعنی مکری نیست که میوه بدهد. اون زمینی که بی آب است و ثمر بخش نیست میگوین زمین بائر. بائر یعنی هالک، باره یعنی هلکه، یبورو یعنی یهلکو. اون زمینی که پربار است و پر آب است و میوه دارد میگوین دائر. خود این گروه یعنی کافر و منافق چون خودشون بائرند، کید اینها هم بائر است. ممکن نیست که نقشه اینها ثمر بخش باشد. هرچه به حسب ظاهر نقشه اینها سنگین باشد ولی به جایی نمی رسد. در سوره ابراهیم فرمود مکر اینها گرچه کوها را بتواند زیر رو کند، در سوره فاطر فرمود مکر اینها بائر است. سوره ابراهیم آیه 46 این بود که وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. اگر نقشه های اینها خیلی هم قوی باشد که کوها به وسیله اون دسیسه ها کنده بشود، ولی در برابر دین خدا و خواست خدا این نقشه ها اثر ندارد. ممکن است دو گروهی به جان هم بیفتن با نقشه ها و مکرهای کوه کن گروهی گروه دیگر را از پا در بیاورد، اما وقتی اینها در برابر دین خدا بخواهند دسیسه کنند، گرچه مکرشون به قدری قوی باشد که کوه‌ها زائل بشود در اثر اون مکر، اما در برابر خواست خدا مکر اینها بائر است و بی ثمر. پس به این کان مکرهم لتزول منه الجبال، اما هیچ نقشی ندارد، زیرا در سوره فاطر فرمود، آیه 10 سوره فاطر فرمود والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. نقشه اینها بائر هست، به ثمر نمی رسد. سرش آن است که خود اینها بائرن، یعنی از نظر قرآن زمینه زندگی مردم هم مانند زمین زندگی اونها دو قسمت است، همونطوری که زمین دو قسمت است، یک زمین دائر یک زمین بائر، زمینه زندگی اقوام و ملل هم دو قسمت است، یک زمینه دائر و یک زمینه بائر. خدای سبحان به کفار و منافقین می‌فرماید زمینه زندگیتون بائر است، شما یک مردم بائری هستی. و کنتم قوما بورا، بور جمع بائر است، بائر یعنی هالک. این را در سوره‌ای که به منافقین توبیخ میکند میفهمد به این که شما فکر کردید که رسول خدا پیروز نمیشود و انقلاب اسلامی به ثمر نمیرسد، بل زننتم زن سوء و کنتم قوما بورا. در سوره ای که سوره فتح آیه 12 از سوره فتح، وقتی جریان پیروزی اسلام را نقل میکند و میفرماید خدای سبحان اسلام و مسلمین را پیروز فرمود، اونگاه خطاب به منافقین میکند، می‌فرماید شما که در داخل مدینه به دسیسه سرگرم بودید، سرش آن است که شما گمان نمی‌کردید این انقلاب به ثمر می‌رسد و گمان نمی‌کردید رهبر اسلامی ظفرمندانه از جبهه برمی‌گردد، بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. شما گمانتون این بود که پیغمبر موفق نمیشه در این جنگ و شکست میخورد، لذا حاضر نشدید کمک بکنید. این گمان باطل در ذهن شما به عنوان یک سیاست زیبا جلوه کرد، این خیال خام را شما به عنوان یک سیاست زیبا تلقی کردید. بل زننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. گفتید مشرکین با داشتن همه امکانات نظامی پیروز میشن، مسلمین با فقدان وسایل نظامی شکست میخورن، اینا دیگه سالم به مدینه بر نمیگردن. این حرفتون بود. و زین ذالک فی قلوبکم، این حرف را به عنوان یک عالی ترین روش سیاسی پذیرفتید و این در جانتون به عنوان زینت جلوه کرد. و زین ذالک فی قلوبکم ولی و زنن تم زن نسو، این گمان بدی بودید، برای اینکه نه اسلام را شناختید نه وعده الهی را درست تشخیص دادید، که خدا خلف وعده نمی کند. وعده الهی این است که اگر کسی برای حفظ دین او قیام بکند یقینا پیروز است. سخن این نیست که دشمن چقدر مجهز است. در مسائل سیاست اسلامی هرگز انبیا به این فکر نبودند که ما چی داریم و دشمن چی دارد، اصلا این مطرح نبود. می‌فرمود به این که شما گمان بد کردید و زننتم زن نسو، سرش آن است که بکنتم قومن بورا، چون یه ملت بائری بودید، یک گروه بائری بودید، از یک آدم بائر، فکر بائر و قلم و قدم و اندیشه و کار بائر صادر می شود. یک امتی که زمینه زیست اونها بائر باشد، اندیشه اون هم بائر است. یه امتی که زمینه زیست اونها دائر باشد، اندیشه اون هم دائر است. چون خود اینها بائر بودند، ثمر نمیدادند، نقشه های اینها هم بائر است و ثمر نمیدهد، گرچه این نقشه کوهکن هم باشد، هرچند بخواهند نقشه بکشند. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، اگر هم به قدری قوی المکر باشند که کوها به وسیله اون مکرها منفجر بشود، به زیر رو بشود، ولی در برابر دین خدا و خواست خدا مکر اینها بایر است. این گروهی که اهل مکر بودن، قرآن کریم در همین آیه محل بحث سوره رعد می‌فرماید اینها توفیق طی راه را پیدا نکردند، اینا بازداشت شدند، کسی نگذاشت اینها راه سعادت را طی کنند. و سدو عن السبیل، اینها مسدود شدند، کسی جلو اینها را گرفت. سد با ساد یعنی من، مسدود یعنی ممنوع. اینها سدو عن السبیل یعنی ممنوع شدن از طی سبیل خدا. باید دید چه عاملی اینها را سد کرد و منع کرد و نگذاشت اینها راه خدا را طی کنه. و اینها که توفیق طی راه خدا را ندارن، نسبت به دیگران چه می کنن؟ آیا راه دیگران را هم می بندن یا نه؟ در اینجا چند امر مطرح است. یکی این که خدای سبحان راه را نشوند، یکی این که اینها عمدن این راه را منحرف کردند، یکی این که نرفتند و یکی این که نگذاشتند دیگران بروند. این کار کفار و منافقین است، نه میروند نه میگذارند کسی این راه را طی کند، این کار اونهاست. اگر دیگران در برابر این سد راه مقاومت کردن، ایستادن، پیروز می شوند. به این کان مکرهم لتزول منه الجبال، هم این خار راه را بر می دارن، هم به مقصد می رسن. اما اگر اینها هم متوقف شدن، ایستادن، گفتن اینها نمی گذارن ما راه سعادت را طی کنیم، یک گروه میشوند مستکبر، یک گروه میشوند مستضعف، و هر دو در قیامت گرفتار آتش و عذاب خواهند شد. اون که بر نخیزد به این مانع را برطرف نکند، مثل خود مانع در قیامت گرفتار عذاب میشود. این امور است که یکی پس از دیگری آیات و گوناگون تبیین میکند. اما این امر که اینها راه را بستند و نگذاشتند دیگران بروند، محصول آن است که خودشون راه را نرفتند. در سوره نمل می فرماید به این که عمل خود انسان نمی گذارد او راه را طی کند. سوره نمل آیه 42 این است: وقتی جریان ملکه سبا را تشریح میکند میفرماید که و صدها ما کانت تعبدو من دون الله انها کانت من قوم کافرین. این ملکه سبا چرا جزء کافرین بود؟ چرا توفیق اون را پیدا نکرد که اسلام بیاورد تا کنون؟ برای اینکه اون روش بت پرستی او مانع او بود. صدها یعنی منعها، چی مانع او بود؟ عمل خودش، عمل خود او مانع او بود، نه کسی مانع او باشد. هیچ کس مانع انسان نیست، خود انسان است که مانع خودش است، راه خود را خودش می‌بندد. و صدها یعنی منعها، چی مانع او بود؟ ما کانت تعبدو من دون الله، اون بت پرستی و شرکش مانع بود که نگذاشت او ایمان بیاورد. پس عمل انسان است که نمیگذارد انسان راه را طی کند. این یک مطلب. و چون عمل بد باعث می شود که خدای سبحان شیطان را ولی انسان قرار بدهد، در اثر اینکه انسان متولی شیطان شد، یعنی تولیش به طرف شیطان بود که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اونگاه خدای سبحان شیطان را به عنوان کلب معلم بر اینها می گمارد. در موارد فراوانی قرآن کریم می‌فرماید شیطان عمل اینها را پیش اینها زیبا جلوه داد. بله دیگه، مأمور خداست در اقراق گرفتن. این فیض را ندادن است و او را به حال خود او واگذار کردن است. همین کار با وسیله شیطان انجام می‌گیرد. در سوره عنکبوت آیه 28م این 38م این چنین است: فرمود و عادن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. شیطان نگذاشت اینا راه را برون، اما مستبصرن، میدونن، نه اینکه ندانن. همونطوری که فرعون جهدو بها و استیقنت و انفسهم، فرعون به فرعونیان خصوصا با یقین به حقانیت موسی کلیم ایمان نیاوردن. در اینجا هم می‌فرماید شیطان نمی‌گذارد اینها راه را طی کنند، اما و کانو مستبصرین، می‌دانند چه خبره، حق با کیه، نه اینکه ندانند. اون عمل باعث می‌شود که اینها تحت ولایت شیطان قرار بگیرند، شیطان ساد و مانع اینها بشود و نگذارد اینها این راه را طی کنند. فصدهم عن السبیل اما و کانوا مستبصرین، میفهمند، روشن شدند که حق با کیه. این طور نیست که بر یه آدم مستضعف فکری خدا شیطان را مسلط بکنه، این طور نیست. یک کسی که حق برای او روشن شد اما حاضر نیست در برابر حق خضوع کند، از اون به بعد تحت ولایت شیطان است. همین ها که خود توفیق اون را پیدا نکردن که راه خدا را طی کنند، راه دیگران را هم می‌بندند. در اثر تبهکاری توفیق اون را ندارند که این راه را طی کنند، اما نمیگذارن دیگران هم بروند. این مثل سنگ دهنه جدول است که نه خودش از این آب استفاده میکند، نمیگذارد که این آب جدول به اون مزرع و مرتع برسد که این درخت ها و گیاهان تشنه را سرسبز کند. کافر و منافق اینه. تعبیر قرآن کریم در باری اینها اینه که و هم ینعون عنه و ینهون عنه، اینا هم نائی اند هم ناهی. نائی یعنی دور، ناهی یعنی بازدارنده. حج تمتع میگن وظیفه نائی است، نائی یعنی دور. فرمود اینا هم نائی اند هم ناهی، هم دورند هم دوردارنده. و هم ینعون عنه و ینهون عنه، هم نمی روند هم نمی گذارند دیگران بروند، هم خودشون از دین دورند هم دیگران رو دور نگه می دارند. و هم ینعون عنه و ینهون عنه، این دو صفت رذیله مال منافقی فکفار. این ممنوع بودن از تیراه با منع کردن تیراه کنار هم هست. اینها نمی روند نمی گذارند دیگران این راه را طی کنند. اونگاه وظیفه دیگران را در این شرایط قرآن بیان میکند که باید دیگران برخیزه اینها را سر جاشون بنشونند. پس بنابراین عمل اینها باعث ولایت شیطان بر اینها خواهد شد. اینها دیگه راه را ادامه نخواهند داد، به راه را طی نمی کنند. در سوره نساء سخن از بازداشتن دیگران هم مطرح است. آیه 167 سوره نساء می‌فرماید ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اینا که کافرند و راه دیگران را هم می‌بندند، مسدود میکنن. مسدود یعنی ممنوع، مسدود با صاد یعنی ممنوع، و منصرف میکنن. و صدوا عن سبیل الله یعنی صدوا غیرهم عن سبیل الله یا صدوا الناس عن سبیل الله. اینا هم خودشون مسدودن یعنی ممنوعن، هم صاد دیگرانن یعنی مانع دیگرانن. نمی روند و نمی گذارند دیگران این راه را طی کنند. اما اگر دیگران کوتاهی کنند همون جور پشت این سنگ بمانند، اونا به هدف می رسند. اما وظیفه دیگران را آیاتی که می آید مطرح می کنند. در همین سوره نساء مورد دیگری درباره سد کفار هست. آیه 55 سوره نساء می‌فرماید که مردم در برابر وحی دو دسته شدند. فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه. بعضی ایمان آوردن، اون مؤمنین تلاش میکنن دیگران رو هم به همراه ببرن، اما اینها کسانی هن که صادن مانعن، نمی روون نمی گذارن کسی این راه رو طی کند. و منهم من صد عنه اما و کفا به جهنم سعیرا. این تهدید اخروی است که محفوظ. اما نوبتی اون امر آخر میرسیم که وظیفه مردمی که گرفتار این گونه از زمامدارها شدن چیه، گرفتار این گونه از مستکبران شدن چیه. اینها که نمی روند نمی گذارند دیگران این راه را طی کنند، وظیفه دیگران در برابر این مانعین از سبیل الله چیه، اون را هر کسی که مانع سبیل خداست این مستکبر است، چون انسان بنده خاضع است، در برابر خدا داعیه‌ای ندارد. میگوید حکم حکم الهی است. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم تسلیما. مؤمن کسی است که در برابر وحی الهی خضوع داشته باشد. ما کان للمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره. کسی که میگوید من نظرم آن است، این مستکبره، یعنی داعیه کبر دارد در برابر وحی خدا. خواه بتواند دیگران را اغوا کند و خواه نتواند. بله، بله، نسبت به کفار و منافقین تقریبا امور تمام شد، یعنی اون زشتی اعمال خود انسان توفیق رفتن را به طی راه را از او میگیرد. اولا همین شخصی واموندهی که توفیق رفتن را ندارد راه دیگران را میبندد. ثانیاً این امور تمام شد، اما وظیفه دیگران چیست؟ دیگران اگر زیر بار ستم رفتند، این زیر بار ستم رفتن مانع آن است که این راه را طی کنند. از درون استکبار بیرونی مانع بیرونی است، اینا در بین راه میمونند. ولی اگر توانستن درون را اصلاح کنن و برخیزن، چون مانع درونی برطرف شد، در جهاد اکبر پیروز شدن، مانع بیرونی را هم برطرف خواهند کرد و وعده الهی هم تخلف ناپذیر است. هرگز مستکبر در برابر مستضعفی که برای خدای سبحان قیام کرده است قدرت مقاومت ندارد، چون مکر اولئک هو یبور و این کان مکر هم لتزول منه الجبال. در سوره سبع آیه 31 به بعد این چنین است: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي. ما اصولا به وحی ایمان نمی آوریم، نه به این قرآن نه به کتابی که قبل از قرآن بود، چون قرآن مصدقا لما بین یدی هست. کفار میگویند نه به این قرآن نه به اون کتابی که بین یدی القرآن است ما ایمان میاریم، اصولا وحی رو نمیپذیریم. و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدی. اونگاه خدای سبحان به رسولش میفرماید ولو ترا، تویی که میبینی اون صحنه را، از ظالمون موقوفون عند ربهم، اون صحنه‌ای که ما همه این ظالمین را در حضور خدای سبحان بازداشت کردیم، اینا موقوفن بازداشت میشن، اونا که حسابشون روشن است که والله سریع الحساب، اونا که برق الخاطف از صراط میگذرن معطلی ندارن، اونها که حسابشون تیره است در باره اونها گفته می شود و قفوهم انهم مسئولون، اینا رو بازداشت کنی که از اونها سوال کنیم. اون که حسابش روشن است که اون رو بازداشت نمی کنه. نسبت به این گروه می فرماید و قفوهم. قفو خطاب به امر ملائکه است، به ملائکه ها دستور می داد که اینها رو بازداشت کنید برای اینکه اینها باید سوال پس بدن. و قفوهم انهم مسئولون. در برابر این گروه که همه رو کنار هم جمع کردن، اینا در محضر عدل اله به جان هم می افتن. عده‌ای می گوین خدایا اونها ما رو گمراه کردن، و حرف اونها را قرآن به عنوان اینکه خدای سبحان احکم الحاکمین است نقل میکند و همه را محکوم میکند. اصلش این است، فرمود ولو ترا از ظالمون موقوفون، اینها عند الله بازداشتند، یرجع بعضهم الی بعض القول، حرفا را رد و بدل میکنند، یکی از این طرف یکی از اون طرف به یک دیگر حرفا رو رد و بدل میکنن. خب چی میگن؟ اون مناظرشون چیه؟ یرجع بعضهم الی بعض القوله، چی میگن؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین به مستکبرین میگوین شما مانع راه بودید، اگر شما نبودید ما ایمان می آوردیم، ما مسلمان می شدیم. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم، ما که ساد و مانع شما نبودیم، عقل از درون، وحی از بیرون، حجت بالغ حق آمده، چطور حرف انبیا رو گوش ندید، حرف ما رو گوش دادید؟ انحنو صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم، اگر هدای الهی نیامده بود بهانه تون قبول بود، اما وقتی هدایت الهی آمده دیگر لیهلک من هلکن بینتن خواهد شد. بل کنتم مجرمین، شما هم مانند ما تبهکارانی. این طور نیست که شما مجرم نباشید، فقط ما ها مجرم باشیم. دوباره مستضعفین به مستکبرین میگوین و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، به مستکبرین میگویم شما میگویید ما کاری نکردیم، اما اون نقشه های شبان روزی شما ما رو گرفتار کرده. بل مکر اللیل و النهار، شب و روز نشستید و نقشه کشیدید، اون مکر شبان روزی شما ما رو گرفتار کرده، چطور شما کاری نکردید؟ بل مکر اللیل و النهار از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، اون نقشه های شبان روزی شما که ما رو وادار میکردید کفر بورزیم و برای خدا شریک قائل بشویم در ما اثر کرده. مشک شدن تنها به این نیست که انسان یک بتی را بتراشد، در معبدی بگذارد، بر بتکده ای او را بپرستد. معنای مشک این نیست که در برابر یک چوب یا سنگ سجده کند. کسی که تدبیر این نظام را به غیر خدا میدهد مشک است. لذا مارکسیست ها مشکند. این کار رب العالمین را به طبیعت کور سپردن، این کاری که مال خداست به غیر خدا دادن، و در برابر غیر خدا که طبیعت کور است خاضعن. این که برای خدا مثل و شریک قائل شده است و کارهای خدا را به غیر خدا نسبت داده است میشه مشرک. حالا خواه به اون صورت باشد که بتی بسازد و در برابر بت خضوع کند، یا اقسام و انهای دیگر داشته باشد. مستضعفین به مستکبرین گفتن اون نقشه های شبان روزی شما ما را گرفتار کرده. بل مکر اللیل و النهار از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، این خلاصه مناظره مستکبر و مستضعف. قرآن کریم از همون اول داوری رو کرده، فرمود اینها ظالمینن، نه اینکه ظالم و مظلوم پیش خدا محاجه می کنن. نظرشو از اول داده، فرمود ولو ترا از ظالمون موقوفون عند ربه، نه ظالم و مظلوم، اینا همشون ظالمن. خب مگر وحی نیامده؟ مگر عقل نیامده؟ مگر وحی نگفت که اگر به جنبی به سعادت دو عالم میرسی؟ و مگر وحی و عقل هر دو نگفتن که به جای اینکه در این عالم طبیعت به سر ببری، زودتر خودت رو به یه عالم که مقصد و مقصود است برسان؟ پس وحی و عقل از اون طرف گفتن. اگر هم مستکبر علیه مستضعف به قیام پرداخت، مستضعف هم حجت بالغه داشت. اگر این مستضعف با داشتن حجت بالغه در برابر مستکبر قیام نکند، مانند خود مستکبر ظالم است، هر دو وارد جهنم میشن. این طور نیست که یکی ظالم باشه و دیگری مظلوم. البته ممکن است یک کسی در جهنم جاش شدیدتر از دیگری باشه، این ممکن است، چون گناه او بیشتره. در سوره اعراف یا جای دیگر قرآن کریم یک مناظره دیگری هم بین مستضعفین و مستکبرین نقل میکند. در اونجا میفرماید مستضعفی که زیر بار ستم میرود، جزای او هم مثل مستکبر دو برابر است. اونها به خدای سبحان عرض کردند ربنا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب مستکبرین را دو برابر کن، برای اینکه اینا هم خودشون گمراه شدن گناه کردن، هم ما را وادار به گمراهی به گناه کردن. اینا دو تا کار کردن، چون دو تا معصیت کردن عذاب اینها را دو برابر کن. جواب خدای سبحان جل یوم القیامه به مستضعف اینه که لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون، شما هم دو عذاب دارید، اونا هم دو عذاب دارن، اونا دو گناه کردن، شما هم دو گناه کردید، اونا کفر ورزیدن، شما را هم تشویق به کفر کردن، گمراه شدند و گمراه کردن، دو گناه دارن، دو عذاب دارن. شما هم دو گناه دارید، یکی این که اصل کفر را پذیرفتید، دوم اینه که این رهبران الهی را پشت سر گذاشتید و اینها را به عنوان رهبر انتخاب کردید. شما هم معصیت کردید، هم زیر رهبری اونها را امضا کردید، شما هم دو تا گناه دارید. اون مستضعفی که ساکت می نشیند مثل مستکبر دو تا گناه دارد، اونتا نمی فهمه. همود لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون، یعنی خوب اگه تحلیل کنید، شما هم مثل مستکبر دو تا گناه کردی، یکی اصل معصیت را مرتکب شدی، یکی تن به رهبری یک آدم کافر دادی، منتها تحلیل نکردی و الان میگویی عذاب مستکبر با دو برابر عذاب من باشه. نه، لکلن ضعفون ولیکن لا تعلمون. مستکبرن دیگه، این استضعاف قیاسی است، به الله هر مستضعفی که زیر رهبری رهبران شرک را امضا کرده است و در برابر خدا خضوع ندارد مستکبر است، الا اینکه نسبت به اونها که استکبارشون بیشتر است میشه مستضعف. و الا ممکن است یک انسانی در برابر خدا خضوع نکند، بگوید من، در برابر وحی خضوع نکند، بگوید نظر من، و این مستضعف باشد، این مستکبر است یقینا. عذاب این هم مثل عذاب مستکبر دو برابر است، منتها حساب نمی کند. در این کریمه فرمود ولو ترا از ظالمون موقوفون عند ربهم، نظر خود را در اینجا همون اول بیان کرده، فرمود ظالمین در محکمه عدل الهی با یکدیگر مناظره دارند، نه اینکه یکی ظالم باشد دیگری مظلوم، این چنین نیست. اونگاه فرمود و اثر و ندامت لما رعول عذاب، وقتی عذاب را دیدن ندامت را در نهانشون کتمان کردن، با اینکه اونجا جای کتمان نیست. پایان کار کافر و منافق ندامت است نه توبه، اما پایان کار مسلمان و مؤمن در لغزش ها توبه است. این خیلی فرق است. یک مؤمن، یک مسلمان ممکنه آلوده بشود و اشتباه بکند و پای او بلغزد، ولی احتمال توبه برای او هست، سرانجام توبه میکند. اما یک کافر و یک منافق توفیق توبه ندارد، نادم میشود و نه تائب. توبه آدم رو سبک میکند، ندامت یه بار رو دوش آدم میگذارد. انسان پشیمان سنگین است، انسان تائب سبک است. توبه نصیب مؤمن و مسلمان میشود. لذا درباره اینا هر جا هست سخن از ندامت است. این ندامت عذاب درونی است در برابر اون عذاب بیرونی. یک کسی که توفیق توبه پیدا میکند، خود این توبه آب است، شستشو میکند آدم را. این که میگن آب توبه، آب توبه، هیچ چیزی بالاتر از خود توبه آدم رو تطهیر نمیکند. حالا اونا جز سنن و آداب مستحبه توبه است که آبی را انسان چیز کند، بخورد، یا وضو بگیرد، یا غسل کند به نام غسل توبه و امثال زاری. اون غسل توبه بدن رو پاک میکند. این جزء سنت های توبه است. اما اون توبه واقعی، استغفر الله و اسأله توبه، او آدم رو تطهیر میکند. آدم طاهر پاک سبک است. نادم سنگین است چون راه ندارد. یک کسی که تمام سرمایه ها را باخته، راهی برای رفتن ندارد و قصه دامنگیر او شده، این میشه ندامت. لذا به عنوان عذاب مطرح است ندامت. ولی مؤمن و مسلمان اگر اشتباهی کرد، توفیق توبه نصیبش میشود. بله، اما اینها نادم نخواهند شد. نه، اینجا سخن از ندامت است که اینها اسهر رو ندامه، اسهر رو یعنی ابتنو. اونجا جا برای راز نیست، چون لا یکتمون الله حدیثا. همون ندامت دنیاست که ظهور میکند، ولی برای مؤمن ندامت نیست. یک لحظاتی ممکنه آلوده بشود، اما سرانجام توفیق توبه نصیبش خواهد شد. چه در دنیا چه در آخرت برای کافر و منافق ندامت است نه توبه، اما در دنیا که جای توبه هست، مؤمن به توبه موفق میشه. خب اگر خدای ناکرده به توبه موفق نشود دیدی. بله، در ذیل آیه فرمود و جعلنا الاغلال هی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملوا. فرمود این قول را ما در گردن همشون میذاریم، چه مستضعف چه مستکبر، برای اینکه از اول فرمود اینا ظالمن. و تر از ظالمین موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول. فهمود این ظالمین بازداشت شده ها مثل این گروهک های منافق که همشون تو زندان، همشون بازداشتن، یکی دیگری لعنت میکنن. یکی میگه تو باعث شدی، با اینکه حجت الهی برای اینا روشن شده بود. در این کریمه می‌فرماید همه اینها ظالمند و بازداشت شدن، منتها مناظرهشون اونجا اینه. و تر از ظالمین موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الی بعض القول. چون همه‌شون ظالمند، در پایان فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. اونگاه هل یجزون الا ما کانوا یعملون، یعنی این قول که به گردن اینها چیزی جز محصول عمل اینها نیست. این از اون آیات خیلی روشن برای تمثل اعمال است. فرمود این قولها که در قیامت به گردن اینها می افتد محصول کار اینهاست، چیز دیگر نیست. لسانم لسان حسر است. حال جزایی که خدا بهشون داد چیه؟ اینه که قولها رو به گردن اینها انداخت. این قولها چیه؟ از کجا آمد؟ چون اینها گناه کردند خدا قول به گردنشو انداخت؟ نه، گناه اینها قول اینهاست. نمی فرماید هل یجزونه بما کانوا یعملون، چون گناه کردند ما قول در گردن اینها انداختیم. یعنی این قول که به گردن اینها انداختیم، این جز جزای عمل اینها چیز دیگر نیست. جزای عمل، نه این که این عمل را کردن یه شلاقی میزنه، که به وسیله عمل چون عمل بد کردند کافر شدند خدا یه قولی به گردنشون میذارد، این نیست. میگوید میفرماید این جزا جز عمل چیز دیگر نیست. هل یجزونم الا ما کانوا یعملون. اگر برهان عقلی بر خلاف این ظاهر اقامه بشود، آدم آیه را تعبیر میکنه، برهان عقلی تمثل عذاب را تأیید میکنه. اگر دلیل عقلی تأیید میکنه و ظواهر نقلی هم تمثل آیات است، یوخذ به. و روشنتر از اینها بیان امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه مبارکه سجادیه، دعای ختم القرآن، یعنی دعایی که بعد از پایان تلاوت قرآن حضرت میخوندن و سنت از خونده بشود. این دعای تقریبا 42 صحیفه سجادیه است، دعای مبسوطی هم هست. در این دعای ختم القرآن این چین آمده: اللهم صل علی محمد و آل محمد و حوّن بالقرآن عند الموت علی انفسنا کرب سیاق. سیاق یعنی سوق و رفتن. رفتن از دنیا و برزخ نکاریس آسان. و جهد الانین و ترا دفل حشارج ازا بلغت نفوس و تراقیه و قیل من راقین. اونگاه حالت احتضار عبارت از این است: و تجلا ملک الموت لقبضها من حجب القیوب. این طور نیست که از یک پنجره یا از یک در عزرائیل سلام الله علیه بیاید، او برای محتضر تجلی می کند. از پشت پرده های غیب برای محتضر تجلی می کند، او می بیند و دیگران نمی بینند. و تجلا ملک الموت لقبضها، یعنی لقبض نفوس، تجلی می کند من حجب الغیوب. و رماها ان قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق. با تیری که انسان را از دنیا به آخرت منتقل می کند تیراندازی می کند. و دنا منا الالآخرت رحیل و انطلاق. اونگاه این جمله را فرمود: و سارت الاعمالو قلائد فی الاعناق. عمل قلاده گردن است، دامن گردنگیر آدمه. این طور نیست که حالا آدم یه عملی کرد بگیم این پیش کرام الکاتبین است بعدن حساب بکنیم. نه، خود متن عمل ظهور میکند و گردنگیر آدم میشود. ادله عقلیه اینا رو تأیید میکند، ظواهر نقلی. اگر این مطلب هست و دلیل عقلی هم ای رو تأیید می کند یوخذ به. اون آیه سوره سبع که تلاوت شد ظاهر روشنی دارد، فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. اونگاه فرمود این جز عمل چیز دیگر نیست، هل یوزون نه الا بما، جزای اینها همون ماکان یعملون دیگه، هل یوزون الا ماکان یعملون. همین معنا در این خطبه در این دعای مبارک آمده و سارت الاعمال قلائد فی الاعناق و کانت القبور هی المأوى الى یوم التلاق که اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.